رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. خب دیگه عید است و باید یواش یواش آماده شیم برای نوروز. امیدوارم که شما هم هفت سین رو مهیا کرده باشید. دیروز رفتم اینجا فروشگاه ایرانی. اینجا تو منطقه ما سه تا فروشگاه بزرگ ایرانی هست. بزرگ یعنی بزرگ واقعا. و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو میتونی تو این سه فروشگاه پیدا بکنی. نمونه اینا رو در لس آنجلس که ایرانی بیشتری هست یا در ولی که ایرانی بیشتری هست، مثل این سه فروشگاهی که تو این منطقه وجود داره، اونجا من ندیدم. حقیقتش فروشگاه ایرانی زیاد هست ولی گله گلن، و اینجا این ستا در حقیقت همه رو در یه جا جمع کردن برای محلات مختلف. و یکی از اینا دیروز من رفتم خرید کنم، قلقله بود از گل و شیرینیجات و محصولات هفت‌سین و غیره، و جمعیت زیادی هم مشغول خرید بودن. خیلی هم خوشحال شدم از اینکه این همه مردم در تقلای برپایی نوروز هستند، و این خوب اثر میذاره روی بچه ها، روی نوه ها، و این تداوم این ماجرا که چگونه حفظ شده و ماندگار است. بنابراین نوروز بر شما پیروز. آماده بشیم برای یک نوروز بهتر و سال بهتر. خب جمعه آخر ساله در حقیقت، و امروز هم مردم در ایران، یعنی در حقیقت پنجشنبه آخر سال، دیروز مردم مسلمان در ایران میرن به دیدار مرده هاشون و فکر میکنن در این پنجشنبه آخر سال مرده ها در انتظار اونها هستن. و این حکومت نکبت، این حکومت شیطانی، این حکومت اهریمنی، اون گورستانی که در حقیقت به این به اسم خاوران امروز معروف است، اون رو درشو بسته بود و اجازه نمیداد به خانواده های قربانیان، کسانی که در سال 67 اعدام کردند و اینها رو در گورهای دست جمعی در اون مکان دفن کردند، اجازه نداد که مردم برن. مردمم گل و عکس ها رو اینا رو در پشت در گذاشته بودند و ضمن دعا برای مردگانشون، رفتگانشون، در حقیقت علیه نظام نکبت هم شعار میدادن. واقعا این نظام یک نظام اهریمنی است. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم. این آخرین جمعه این سال 1402 است که با آقای آلبرت هستیم، و برنامه بعدی در سال نو خواهد بود. پس بنابراین پیشاپیش عید رو به این نازنین تبریک بگیم، به خودش، به خانواده محترم و گرانقدر، و از طرف خودم شما خوبان نیز سلام بلند بالایی داشته باشم به این یار گرانقدر. آقا سلام میکنم به شما، عیدت مبارک.
با درود به شما و یکایک که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا، در اروپا، در ایران عزیز، در سراسر دنیا، در هر جایی که صدای ما رو میشنوید، من هم از جانب خودم شادباش‌های نوروزی رو تقدیم یکایک که شما عزیزان میکنم، و امید دارم که سال 1403 حداقل سالی باشه که ما در مسیر موفقیت و با اون چیزی که میخوایم، که آزادی ایران و ایرانیان و سربلندی ایران و ایرانیان هست، برسیم.
و امیدوارم برسیم به این داستان. ولی این به قول معروف مینوایل این میانه ایدی ما یادت نره آقا.
بچه
بریم سراغ ایمیل ها. خب ایمیل های زیادی میاد، منتها من اینا رو غالبا میفرستم برای دوستانی که طرف صحبت هستن، برای شما هم همینطور ایمیل هایی میاد. یکی از این ایمیل ها خیلی بر نظرم جالب بود، دلم میخواد که خودتون لطف کنید و این ایمیل رو بخونید و توضیحاتش رو خودت بده دیگه. بفرم.
البته میخواستم ایمیل دیگه رو بخونم خب، ولی امروز صبح هم قبل که بیام توی برنامه اینها ایمیل هم چند رو چک میکردم، از دوست عزیزمون آرمان که قرارم برمون ایمیل فرستادن ایمیل اومده. من اول میخونم بعد راجع بهش صحبت میکنم.
بفهم.
درود بر جناب آلبرت. این قرآن خواندن در کاخ سفید در حضور رئیس جمهور بایدن چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در چند هفته پیش شاهزاده رضا پهلوی یک مصاحبه با فاکس داشت و اشاراتی کرد برای براندازی رژیم اسلامی به یک رئیس جمهور قدرتمند احتیاج هست در کشور آمریکا و در کل آقای بایدن از آن برخوردار نیست. نظر شما را جویا می شوم. یک تشکر ویژه از شما گرامی. بعد از آزادی ایران تاریخ نگاران اسامی در تاریخ کشور در کشورمان ثبت خواهند کرد که به نیکی ازشان در آینده یاد خواهد شد. شما یکی از آنها هستید، پس اینجا این جمله را به شما هدیه می کنم. Standing on a right side of the history, it's an art. آرمان عزیز، standing on a right side of the history is indeed an art. و دیشب من در یکی از این جشن‌های نوروزی یکی از رادیوها که در لس آنجلس فعالیت میکنه شرکت کردم و خب خیلی از همکاران تلویزیونی، من ژورنالیست نیستم، من آقای بهبانی ژورنالیست هستن، بقیه هستن، من ژورنالیست نیستم، خب خیلی آمدن و تبریکات نوروزی و برنامه خیلی خوبی هم بود، چند تا از خواننده های سرشناس شهرمون جو بودن، ولی برای من خب اونها اهمیت داشت، پذیرایی خوب اینا. چیزی که دیشب برای من جالب بود از بچه‌هایی که در داخل این رادیو کار میکردن، اونا اومدن بعد از روبوسی و اینها گفتن که آره ما از شما یاد میگیریم. گفتم من برای همین صحبت میکنم، من برای همین صحبت میکنم که متوجه بشیم چه اتفاقی حقیقت در کجا ایستاده و راجع به چی داریم صحبت میکنیم. من جواب آرمان عزیز رو خیلی خلاصه میدم، ولی در یکی از جلسات دیگه من راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد. آرمان عزیز، قرآن خواندن این مسئله که خب به خاطر ماه رمضان در داخل کاخ سفید آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، حالا همونطوری که سفره نوروزی هم میندازن هفته آینده که باور من بر اینه، خب ماه رمضان شروع شده بوده، اومدن اونجا و یه قرآن خونی در کاخ سفید انجام شده. صحبت شما در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی کاملا درسته. آقای بایدن اون رئیس جمهور نیست. اجازه بدید آرمان عزیز و بقیه شنوندگان و بینندگان من یک اشاره تاریخی کوتاه بکنم. در سال 1978-79 یک رئیس جمهور چپ افراطی آمریکا به نام جیمی کارتر به نظر من با سیاست‌های نادرستشون رژیم شاهنشاهی ایران رو برانداختن. شاه فقید و کشور ایران یکی از همپیمانان و بزرگترین متحدان آمریکا در خاورمیانه بودند. در سال 2012 این مسئله تکرار شد. یک رئیس جمهور چپ افراطی دیگه به نام آقای باراک حسین اوباما، رئیس جمهور مصر، حسنی مبارک رو که یکی از بزرگترین همپیمانان و در واقع هم ترازان ایالات متحده آمریکا بود، برکنار کرد. ولی در داخل مصر یک نفر باهوشتر از حسین اوباما سر کار بود و اون الان رئیس جمهور مصره، جنرال السیسی. بنابراین من این دو اشاره تاریخی رو برای یک مسئله کردم. امروز سیاستی که ایالات متحده آمریکا از دهه 1970 یا 74 بعد از روی کار 76 بعد روی کار آمدن جیمی کارتر داره انجام میده اینه که اسلام سیاسی رو در خاورمیانه تدریج بده و امروز نتایج اون رو داریم میبینیم. امروز جنگ اسرائیل و حماس رو میبینیم، امروز درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی رو داریم میبینیم، امروز داریم میبینیم که اون اسلام سیاسی چه داره انجام میده. برای چه دلیلی هست که آمریکا این سیاست رو داره پیاده میکنه؟ اون مسائلیه که حداقل من فکر میکنم درکش خیلی راحته، برای اینکه منافع اونها در اینجا قرار داره. مسئله قرآن خوندن در کاخ سفید برای من اهمیت آنچنانی نداره. خب اونا ماه مبارک رمضانه، 1.5 بیلیون مسلمان در دنیا هستن، خب ممکنه 1% از اینها اعتقاد دارن و مراسم رو انجام میدن، ولی مسئله که هست مسئله کنترل جمعیته، مسئله کنترل تفکر انسان هاست و تنها چیزی که میتونه این کنترل رو به صورت عظیم و بزرگ انجام بده مذهبه. اون چیزی رو که امروز شما دارید در دنیای مسیحیت میبینید، اون چیزی رو که امروز وقتی که میبینیم کاتولیک ها یک سنفی، یک رژیم دیگری در مقابلشون بیدار میشه و به اونها میگن پروتستان، که از همون کلمه پروتست و اعتراض اومده، میاد میخواد عوض بکنه، موفق نمیشه، ولی در جای دیگری شکل و فرم میگیره. برای همین هم است که بزرگترین کشور پروتستان دنیا آمریکاست. بنابراین اسلام هم اون رو در دل خودش داشت. حالا اگر سنی ها بودن، اگر شیعیان اومدن، اگر شیعه ها اومدن خواستن اون اسلام سیاسی رو پیاده بکنن، که من فکر میکنم اینطور نیست، در واقع هر دو قسمت خواستن این رو پیاده بکنن، اشکال ما در دنیای امروز این مسئله است. مسئله قرآن خوندن در کاخ سفید نیست. و این نکته بسیار جالب بود آرمان عزیز، بعدا مجددا به این مسئله من اشاره خواهم کرد، به خصوص سخنان شازده رضا پهلوی، و من امیدوارم که در 5 نوامبر امسال ملت آمریکا، چون آن که رأی میدن و رئیس جمهور انتخاب میکنن، بیدار بشن و گیر و دار این بازی های سیاسی کاخ سفید و بازی های سیاسی چپی های افراطی نشن و این رئیس جمهور رو عوض بکنن، برای اینکه ما احتیاج داریم. من موافق آقای ترامپ نیستم آنچنانی، ولی فکر میکنم در این مقطع زمانی بهترین رو، اگر آقای ترامپ بتونه از این مینگذاری های سیاسی که جلوش کردن جان سالم به در ببره، به نظر من میتونه در 4 سال آینده اون پلی رو که ایالات متحده آمریکا احتیاج داره، همونطور که شما در ایمیلتون اشاره کردید، این پل احتیاج داره که به اون جایی که میخواد برسه، در حال در 4 سال آینده هم دنیا هم ایالات متحده آمریکا دچار چالش های زیادی خواهند. بفرمایید.
بله درست میگی دیگه، یعنی این داستان ماه رمضان خب برای میلیاردها مسلمان مهمه، عید، جشن، شادیه، ولی نوبت به ما که میرسه میشه گریه و زاری و ندبه و بدبختی، در حالی که واقعیه اینه که الان مثلا شما نگاه کنید تصاویری که از حتی این منطقه بلازده اسرائیل بیرون میاد، میبینی که مردم تو این کمپ ها چراغونی میکنن، نمیدونم آذین بندی میکنن، خب نشون میده که این برای همه جشن، نوبت ما که میرسه بدبختی میشه و اینا همه از برکات این نظام فاسد و اهریمنی و چندگانه است که بر میهن من و شما حاکم است. اما بریم سراغ یه موضوع دیگه و اون این که بپرسیم از شما که بالاخره این داستان اسرائیل و حماس، امروز میگفتن که نمیدونم گفته که هر یه دونه گروگانی که آزاد کنم شما باید این 5 زندانی که من اسم میبرم رو آزاد کنی، و خب طبیعتا اسرائیل هم چنین معاملاتی رو تا این لحظه نپذیرفته. اساسا این مناقشه به کجا میرسه؟ به نظر چه عاقبتی براش متصوری شما؟
البته به طور کلی این مناقشه امروز وارد یک فصل دیگری شده، یعنی از 7 اکتبر به این طرف وارد یک فصل جدیدی شده و چالش های زیادی رو برای خودش در کنار داره. زمانی که ما به مناقشه اسرائیل و حماس نگاه میکنیم، خب در اون طرف هم حزب الله اومده و یک عکس العمل ضعیفی رو، حملات مرزی رو داره انجام میده. البته چون من در این قسمت هستم، اسرائیل کاملا از این مسئله راضی هست که حزب الله به دستور جمهوری اسلامی و از اینکه نصرالله این قول رو به جمهوری اسلامی داده که جمهوری اسلامی رو وارد جنگ با اسرائیل نخواهد کرد، یعنی اگر حزب الله وارد بشه جمهوری اسلامی. ولی اجازه بدید که من به این سه عامل یعنی حماس، حزب الله و به اسرائیل نگاه بکنم و چالش های هر کدام از این گروه ها رو نگاه بکنم تا اینکه به اون نتیجه گیری برسیم که این مناقشه به کجا انجام خواهد رسید، به کجا میرسه و به چه نحوی انجام میشه، که متاسفانه جواب جالبی درش نخواهد بود، یعنی جواب در واقع صلح آمیزی نخواهد بود. وقتی که حماس در 7 اکتبر حمله رو کرد، خب منطقه رو به چالش کشید، دیدیم که آمریکا عکس العمل نشون داد و زمانی که اون ضمانت هایی رو که میخواست متوجه شد یا اینکه از جمهوری اسلامی اون ضمانت ها رو گرفت یا از گروه های دیگه، دیدیم که بزرگ رزمناو آمریکا از منطقه بیرون رفت، حالا دقیقا از مدیترانه بیرون رفت ولی خب در جای دیگه رفت. نکته ای که اینجا هست اینه که نگاه بکنید به حماس، یک گروه در واقع مقاومتی بود که این گروه در سال 1981 در کرانه باختری تشکیل شد، بعدم دیدیم که به خاطر کشته شدن چند فلسطینی در اونجا اونها شروع کردن حملات خودشون رو بر علیه اسرائیل در کرانه رود غربی در کرانه غربی انجام دادن. از اونجا به بعد داستان عوض میشه، بعد از اون حملات با سلاح سرد بوده که بر علیه اسرائیل انجام میشه. اگر نگاه بکنیم در زمانی که در 1967 کشورهای عربی از اسرائیل شکست خوردن، در اون سال یک بیداری اسلامی هست. من الان اون پلو نمیزنم بین بیداری اسلامی و اسلام سیاسی، ولی نتیجه گیری صحبتهای من اون خواهد بود. در سال 1967 وقتی که کشورهای عربی شکست خوردن از نیروی نظامی اسرائیل، اون بیداری اسلامی در اون مناطق، من راجع به بقیه دنیا الان صحبت نمی کنم، من راجع به جمهوری اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی که به نظر من اینها از یک بطن اومدن، ولی مسئله که پیش اومد اینه که وقتی این بیداری اسلامی صورت گرفت، اخوان المسلمین که دید مناطقی از دید آنها مناطقی از کشورهای اسلامی تحت کنترل اسرائیل در اومده، در اونجا بود که برداشت اونها همین برداشته که حماس امروز داره که ما میتونیم اسرائیل رو شکست بدیم و در واقع کشور فلسطینی رو از رود تا دریا ایجاد بکنیم. اون پیامایی که بچه های چپ و چپ افراطی و چپ مطلق و اینها در خیابونهای لندن و نمیدونم بقیه کشورهای اروپایی و کشورهای عربی میدن دقیقا همین اینه. این از اخوان المسلمین، از گروه اخوان المسلمین در اون سال اومده، چیز جدیدی نیست. اگر رجوع بکنید به تاریخ و نگاه بکنید به این پدیده ها دست پیدا میکنید که این کلمات قبلا بوده. از رود تا دریا کشور فلسطین پیام اخوان المسلمین بود. خب ایدئولوژی این اخوان المسلمین این بود که یک انگیزه سیاسی اسلامی رو در اونجا بیدار بکنه، اون رو بیدار کرد، منتها انگیزه اسلامی، اسلام سیاسی خشونتبار. تا سال 1994 که دیدیم وقتی که در واقع حماس با اون قدرت اولیه خودش رسید، تونست اون مسئله ای رو که ما بهش میگفتیم قرارداد اسلو کاملا به هم بریزه و این نشونه رو به شهروندان اسرائیل بده که خیر، صلح در اینجا نخواهد بود. اون چیزی رو که اسلام سیاسی و انگیزه های اخوان المسلمین و حماس داره میگه، حکومت خواهد کرد. شواهدی که در اون موقع بود و شواهدی که امروز هست در همین جنگ اسرائیل حماس بر اینه که حماس نمیتونه نیروی نظامی اسرائیل رو شکست بده. بنابراین صحبتی که شما در اول کردید راجع به گروگان‌ها و مسائلی که هست، که من فکر میکنم امروز اتفاقی که از نقطه نظر نظامی داره میفته اینه که حماس دچار یک اشتباه بسیار بزرگ شد و متوجه این که عکس العمل قاطع اسرائیل، این کلمه خیلی مهمه، عکس العمل قاطع اسرائیل چه خواهد بود، برای حماسی ها بسیار بسیار شاید گم بود. درسته که اونها نیروهای نخبه خودشون رو که میشنم نخبه هم میگن فرستادن حدود 1500 نفرشون رو به اسرائیل، که نزدیک به 1200-1300 نفر از اینا در اسرائیل کشته شدن در داخل خاک اسرائیل، و بقیه هم گروگان گرفتن یا زندان بردن. اشکالی که در اینجا به طور کلی وجود داشت اینه که حماسی ها به اندازه کافی نیروهای جنگنده نداشتن که جلوی حرکت نظامی اسرائیل رو بگیرن، و امروز باقی مانده نیروهای حماس در تونل ها در کنار همون گروگان های اسرائیلی در حالا خانیونس یا رفح دارن بالاخره در زیر زمین هستن و اونها نخواهند پیروز شد و اسرائیل اونها رو به عنوان هیچ قدرت نظامی حذف خواهد کرد. در حال حماس این فکر نکرده بود که جنگ غزه به یک فاجعه انسانی، امروز یک فاجعه انسانی هست، برخلاف همه قسمت هایی که صحبت میکنیم، یک فاجعه انسانی نسبت به فلسطینی ها در داخل غزه داره پیش میاد. خب آمریکا داره بندر موقتی میزنه، اسرائیل برنامه که داره اینه که تعدادی از این فلسطینی ها یا نزدیک به 1 میلیون رو از رفح به مرکز قسمت مرکزی غزه بیاره و در اونجا تحت کنترل غذاها و آذوقه ها و مواد بهداشتی که میاد در اختیار این هست. خب اشکال حماس این بود که از خشم مردم فلسطین نسبت به خودش آگاه هست، میدونه که مردم غزه، فلسطینی های غزه حماس رو مقصر میدونن نه اسرائیل رو، ولی برای اونها اهمیتی نداره چون برای جان فلسطینی ها ارزش قائل نیستن. بنابراین این دیدگاه حماس امروز دیدگاه شکسته، دیدگاه در واقع داره کمک میکنه به براندازی این گروه خودشون. اما اگر نگاه بکنیم که و این رو بخوایم در واقع به همین نحو بگیم که سرنوشت حماس امروز نوشته و مهرموم شده، چرا؟ هیچ کشور عربی به دفاع، صحبت در داخل پایتخت‌های عربی فرق می‌کنه، به دفاع از حماس نیامد. حتی قدرت خودگردان فلسطین به کمک از حماس نیامد. هر چقدر حماسی ها در چند روز گذشته قبل از شروع ماه مبارک رمضان گفتند که مسلمانان عرب در داخل اسرائیل شورش کنند، خبری نشد. هر چه گفتند که فلسطینی ها در کرانه باختری شورش بکنند، خبری نشد. چرا؟ حملات همین به سبک چاق و زنی و نمیدونم از این حملات شده، چندی نفرم در داخل اسرائیل مجروح شدن و از این اتفاق افتاده، ولی حماس نتونست اون بیداری رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه پیام حماس تمام شده، پیام جنگ اخوان المسلمین که من براتون توضیح دادم که فکر میکردن میتونن اسرائیل رو شکست بدن. بله، 7 اکتبر مسئله یه که برای اسرائیل باید حل و فصل بشه و دیده بشه که چه کسی اونجا اشتباه کرده که من وارد اون نخواهم شد. اما الان میرسم به حزب الله. قضاوت حزب الله چیه؟ نقش حزب الله چیه در اینجا؟ این حملات ضعیف چیه؟ من اگر بخوام خیلی خلاصه این رو بگم، اسرائیل همیشه حماس و حزب الله رو مزاحم یا مزاحم هایی میدید که باید باهاشون کنار بیاد. امروز چنین نیست. امروز حماس به عنوان قدرتی که میتونه به کشور اسرائیل و شهروندان اسرائیلی صدمه بزنه و جان آنها رو بگیره شناخته شده. امروز حماس با حزب الله با داشتن حالا 50,000 100,000 موشک، هر حتی 50,000 موشک اهمیت نداره، با داشتن اون قدرت نظامی برای اسرائیل دیگه مزاحم نیست. برای اسرائیل یک تهدید امنیتی، یک تهدید نظامی هست و اسرائیل امروز خیلی خوشحال هستند که جمهوری اسلامی فعلا تا این زمان هی داره نخ حزب الله رو میکشه که وارد جنگ با اسرائیل نشه. جنگ 2006 که اسرائیل و حزب الله داشتن نشون داد که به خاطر اینکه حزب الله هم از همون سیستم حماس استفاده میکنه، با داشتن تونل و بین مردم و در خانه های مردم سلاح‌ها رو نگه داشتن، میتونه جان مردم رو به خطر بندازه. اما یه تفاوت دیگری هم هست، در اونجا گروه های مسیحی، مارونایت ها و بقیه هستن، فالانژیست هایی هستن که تصمیم دارن لبنان رو به یک دولت فدرال تبدیل بکنن اگر حزب الله از مرزها عقب نشینی نکنه و با اسرائیل کنار نیاد. بنابراین نمیتونن بذارن که حزب الله در اونجا بشه نیروی سخنگو و نیروی اول. ولی امروز مسئله که هست اینه که بعد از خروج نیروهای سوریه از لبنان، دولت جمهوری اسلامی سعی کرد که حزب الله را که یک نیروی نظامی بوده تبدیل بکنه به یک نیروی سیاسی و حزب الله کاملا در این مسئله رد شد. چرا رد شد؟ برای اینکه وضع اقتصادی لبنان سقوط کرد و همونطوری که داریم میبینیم در داخل جمهوری اسلامی وقتی که نادانان سر کار هستند مثل امروز حزب الله که میخوان لبنان رو کنترل بکنن اشکال عمده سیاسی پیش خواهد اومد و حزب الله نخواهد تونست این مسئله رو پیاده بکنه و من فکر میکنم که اسرائیل با گروه های فلنجیست و گروه های مارونایت مسیحی لبنانی فعالیت داره و میتونه در واقع اونجا رو اگر تبدیل به فدرال بکنن تجزیه خواهد شد و اون تجزیه در واقع برای اسرائیل خیلی راحت تر خواهد بود که نتیجه گیری این مناقشه رو انجام بده. من اشاره میکنم به موقعیت اسرائیل و معضل اسرائیل و اون نتیجه گیری که بخوام در این قسمت انجام بدم. من گفتم که اسرائیل در ابتدا حماس و حزب الله رو به عنوان دوتا مزاحم یا مزاحم هایی میدید، ولی امروز دیگه این مسئله وجود نداره. 7 اکتبر خودش رو ثابت کرد که خیر اون ایدئولوژی اخوان مسلمین رو که در ابتدا براتون گفتم میتونست نتیجه گیری مثبتی داشته باشه، ولی خب انجام نشد و نیروی نظامی اسرائیل اومد و اون جواب رو به حماس داد. اما حزب الله در کجاست؟ حزب الله از نقطه نظر ایدئولوژیکلی فرق میکنه و برای جمهوری اسلامی اگر بخواد حزب الله رو وارد این سیاست در واقع قسمت سیاسی لبنان پیاده بکنه یا وارد بکنه، حزب الله باید ایدئولوژی خودش رو ترک بکنه. منظورم ایدئولوژی که پیرو جمهوری اسلامیه، چون اون مسئله نمیتونه در لبنان جایگزین بشه. حزب الله یا جدا زندگی میکنن، سوپرمارکت خودشونو دارن، بانک خودشونو دارن، شهرهای خودشونو دارن، مناطق خودشونو دارن، مدارس خودشونو دارن. بنابراین با اون پولی که جمهوری اسلامی حالا یا به طریق نقدی یا از طریق صادر کردن نفت یا از طریق قاچاق کردن مواد مخدر که در سراسر دنیا حزب الله لبنان با سپاه پاسداران همکاری داره و این مسئله انجام میدن، تونستن برای خودشون پولی به دست بیارن. ولی سقوط اقتصادی لبنان بقیه شهروندان یا داره فراری میده یا اینکه داره بیدارشون میکنه که همون بلایی که داره در غزه سر حماس میاد ممکنه در اینجا هم اتفاق بیفته. امروز اسرائیل اگر این دو گروه نظامی رو یک تهدید وجودی میبینه و میتونه تشخیص بده که حزب الله چون در جنگ به وجود اومده همیشه طالب جنگه، فرمول جمهوری اسلامی، همیشه در ناراحتی، همیشه در جنگ، همیشه در واقع تهدید و همیشه تولید کردن یک دشمن خارج. بنابراین حزب الله که در از طریق جنگ در زمان جنگ به وجود اومده نمیتونه بدون جنگ در داخل لبنان دوام بیاره. بنابراین اگر یک اشاره تاریخی دیگه هم بکنیم که اون مسئله اسلام سیاسی که من صحبت کردم چطور داره نقش میگیره، متوجه این مسئله میشیم که اگر اخوان المسلمین اومد جهاد اسلامی رو درست کرد و در از بغل اون حماس ایجاد شد و جمهوری اسلامی امروز داره بزرگترین در واقع دست نیابتی خودش، بازوی نیابتی خودش که حزب الله هست رو در اونجا به رخ همه جهانیان میکشه، حالا حوثی‌ها رو میذاریم کنار، داره به رخ همه جهان میکشه، تمامی اینها به یک جا ختم میشه که آیا این مناقشه میتونه صلح‌آمیز باشه؟ متاسفانه امروز در داخل کشور اسرائیل با شرایطی که پیش اومده شهروندان اسرائیل فرق نمیکنه که سکولار باشن، چپی ها باشن یا اینکه طرفدار مذهبی ها باشن، امروز اشتهایی برای تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل ندارن. من نمیگم این مسئله کاملا از بین رفته، خیر من این صحبت رو نمیکنم، ولی امروز در این حال حاضر این اتفاق نخواهد افتاد. ولی آینده این مناقشه آینده ایه که جنگ تعیین خواهد کرد. آینده این مناقشه صلح مذاکره نخواهد بود. با وجود اینکه من خودم جزو اون اشخاصی هستم که میگم پایان هر جنگی باید با مذاکره انجام بشه، اوکراین بقیه و و و، ولی آینده این مناقشه با جنگ روشن خواهد شد و اون زمانیه که حزب الله در لبنان باید حذف بشه و در واقع باید بالوپر جمهوری اسلامی چیده بشه که نتونه دست اندازی بکنه به این قسمت از دنیا. من این فصل فلسطین رو، آرمان فلسطین رو، تشکیل کشور فلسطین رو برای فلسطینی ها و برای فلسطین غیر تروریست من جدا کردم، گفتم که ما باید حساب فلسطین، مردم فلسطین رو و تروریست فلسطین رو جدا بکنیم. در خاتمه اشاره کوتاهی میکنم به جورج حبش. جورج حبش که رئیس فلسطینی ها بود، رئیس یکی از گروه های فلسطینی به نام FLLP بود، مسلمان نبود، مسیحی بود، ولی جنگید، هواپیما دزدید، یهودی کشت. اون کاشتن اون نفرت گهگاهی مرزهای مذهبی خودش رو رد میکنه. امروز در لندن، در دانشگاه‌های آمریکا، بچه های چپ افراطی رو میبینید که چطور دارن ملحق میشن به اینا. اون زمانیه که نفرت فراتر از اون در واقع مذهب جایگیری میکنه. در حال من فکر میکنم پیروزی قاطع اسرائیل بر حماس انجام خواهد شد. این داستانی رو که امروز میبینید اسرائیل منتظرن حالا ماه رمضان هم تمام بشه بعد وارد رفع بشن، من فکر میکنم تماما این نیست. باور من بر اینه که به خاطر فشار ایالات متحده آمریکا و به خاطر صحبت‌های چپ و راستی که داره میشه، اسرائیل تصمیم گرفته که قسمت‌هایی از غزه رو ایجاد بکنه، مناطق امن ایجاد بکنه و فلسطینی ها رو از رفح بیرون، از رفح به طرف مرکز و شمال غزه بیاره، در اونجا به اونها حالا چادر، مناطق امن، مناطق مورد حمله قرار نگیرن براشون تعیین بکنه و به رفح بره و این حماسی ها رو در اونجا، نخواستم از کلمه سوسک دوباره استفاده بکنم چون بعضی ها برخورده بود، حماسی ها رو در اونجا پاک خواهند کرد، جمع و جورشون خواهند کرد. ولی باز هم تکرار میکنم، ایدئولوژی از بین نمیره، ایدئولوژی بر جا میمونه. و من فکر میکنم، باور من اینه، به خاطر این باوری که نسبت به تغییر ایدئولوژی دارم، یعنی ایدئولوژی از بین نمیره جایگزین میشه، اینه که حماس یا یک گروه افراطی تر در یک شکل و فرمی در با یک اسم دیگری در داخل فلسطین پدیدار خواهد شد و اسرائیل در آینده اسرائیل جز جنگ برای تعیین و در واقع تعیین مرزها چاره دیگری نخواهد بود. بنابراین با امید روزهای بهتر و اینکه بتونیم در واقع صلحی در خاورمیانه ببینیم که از نقطه نظر من بسیار بعید است. بفرمایید.
آره خب شما گاهی میگی این ماجرای اسلحه و فروش اسلحه و اینا. من دیروزی فیلمی رو میدیدم، گزارشی بود در حقیقت از یمن که مغازه هایی باز شده که اسلحه میفروشن و آدما میان اونجا، نه مثل این گانسترهایی که اینجا ما میبینیم توی آمریکا، نه متفاوت. یعنی روی چادری زده و زیر چادر مدرن ترین اسلحه ها، آکبند، اینا رو توی باکس های بزرگ، اینا معلوم از کارخونه شیپ شده براشون میفروشن. پس بنابراین یه ماجرا اینه. یه موضوعی راجع به حزب الله و اینا مطرح کردین شما. خب میدونی که قاهانی رفته اونجا و میگه که به حزب الله که آقا وارد نشید و اینا، ولی حزب الله میگه نه آقا ما باید وارد بشیم. و من فهم میکنم حزب الله سرآخر وارد این جنگ خواهد شد و این روشی رو که هر سه طرف، یعنی اسرائیل، ایران و نیروهای حمایتیش پیش گرفتن، یک درگیری بزرگ رو ما شاهد خواهیم بود. میخواستم نگاه شما رو به این ماجرا داشته باشم.
آقای بانی، سفر قانی بسیار مهم بوده و نصرالله این قول رو داده، من در بین صحبت هم این اشاره رو کردم. اما اگر شما
نه مثل این که حزب الله گفته نه ما کار خودمون رو میکنیم، اینجوری که من فهم
قانی...
کردم
به قانونی قول دادن که جمهوری اسلامی رو وارد جنگ نکنن، ولی نگفتن خودمون وارد جنگ نمیشیم.
همین دقیقا.
تفاوتش اینجاست، گفتن ما جمهوری اسلامی رو وارد جنگ نمی کنیم. ولی اگه من اگه بخوام به این نگاه بکنم، یعنی اینکه حزب الله میگه ما میخوایم وارد جنگ بشیم. ولی بمانی اجازه بده من یه دو یا سه نکته اینجا خدمتتون عرض بکنم. ببینید، برخلاف این صحبت هایی که در آمریکا داره میشه که جلوی حمل اسلحه رو به اسرائیل بگیریم، به اسرائیل اسلحه ندیم، این صحبت من نیست، این صحبت پنتاگونه. چیزی هست به عنوان که ما در انگلیسی بهش میگیم که open source intelligence، یعنی اطلاعاتی هست که شما میتونید مطالعه بکنید با پرداخت چند صد دلار در ماه. وبسایت هایی هستن که این اطلاعاتی رو که در واقع از همون اطلاعات پنتاگون و CIA و نمیدونم سازمان های دیگه است در اختیار شما میذارن، منتها اون چیزی رو که در دست دارن. بزرگترین حمل اسلحه برای اسرائیل از قطر انجام شده، نه که قطری ها، چون مرکز ستکام سنترال کماند آمریکا در خاورمیانه در قطره. هواپیماهای هرکولس آمریکایی، C-17 آمریکایی، اسلحه ها و موشک هایی رو که اسرائیل احتیاج داشته گفته پنتاگونه هم کردن از قطر به اسرائیل. پروازهایی از پایگاه های آمریکا در آلمان انجام شده، پروازهای از کالیفرنیا، پروازهای از نیویورک، از ببخشید شرق آمریکا انجام شده و اسلحه هایی که اسرائیل احتیاج داشته که بتونه اون جنگ دراز مدت رو، چون داریم میبینیم این جنگ چندین ماه دیگه شاید طول خواهد کشید، انجام بده. بنابراین نکته در اینجا اینه که نقش اسرائیل و اون چیزی رو که راجع به حزب الله داریم صحبت میکنیم و قاآنی و بقیه چیه؟ نوه نصرالله رو که کشتن، حروری رو که یکی از بزرگان حماس بود در داخل بیروت کشتن، یه معاون دیگه اینها هم در همون یکی از شهرهای لبنان درونهای اسرائیلی، پهپادهای اسرائیلی حمله کردن و کشتن. فقط در دو روز گذشته سه حمله به بلبک شده که مرکز داری و انبارهای اسلحه حزب الله است. بلبک تا مرز اسرائیل 70 کیلومتره. بنابراین اسرائیل مسئله دیگری رو داره نشون میده، داره میگه که ما میخوایم با شما بجنگیم، اون صحبتی که شما دارین میکنیم، اما حزب الله نمیخواد وارد جنگ بشه. حزب الله میدونه که وارد جنگ شدن با اسرائیل همون تصویرهایی که از غزه داره میاد بیرون بیرون خواهد اومد، منتها که فرقی میکنه. مردم فقیر و بیچاره غزه، فلسطینی ها نمیتونن حماس رو از کار بندازن، اما من اشاره کردم در صحبت هام در داخل لبنان نیروهایی هستن که میتونن و لبنان ارتش داره که میتونه با حزب الله بجنگه. بنابراین حزب الله از اون مسئله میترسه، حزب الله از اون مسئله ترس داره. حملات اسرائیل به داخل خاک لبنان، یعنی حزب الله سعی کرده که حملاتشون نسبت به اسرائیل در شهرهای مرزی نگه داره، ولی اسرائیل از این پا فراتر گذاشته و این پیام رو داره به حزب الله میده که ما آماده جنگ هستیم. امروز بیشتر از 100,000 نفر نیروی نظامی جنگی اسرائیل، نه نیروی نظامی پشت جبهه، در مرزها خوابیدن، آماده حمله هستند. هواپیماهای جنگی اسرائیل به طور مدام در بالای لبنان در حال پرواز هستند. بنابراین با حملاتی که به بلبک و بقیه شهرها شده و با کشتن سران نظامی حزب الله و اونهایی که اهمیت داشته برای اسرائیل، اسرائیل داره این پیامو میده، یا ما اون جنگ رو توسعه میدیم، یا اگر توسعه ندیم جنگ غزه رو نگه میداریم. برای اینکه حزب الله میگه تا زمانی که جنگ در غزه ادامه داشته باشه ما به اسرائیل حمله خواهیم کرد. این یک عکس العمل ضعیفی. اگر حزب الله این جرأت رو داره که با یک نیروی نظامی منظم که شاید ششمین، هفتمین یا نمیدونم چندمین نیروی نظامی دنیا هست میخواد بجنگه، خب بیاد بجنگه. بنابراین حملات به داخل لبنان امروز به نفع اسرائیل داره کار میکنه و این حملات من فکر میکنم در یکی دو هفته آینده بیشتر خواهد شد. امروز شانس جنگ اسرائیل با حزب الله 50-50، یعنی 50% میتونه جنگ بشه، 50% میتونه جنگ نشه. و ساختمان های رو در جنوب لبنان زدن که مراکز فرماندهی حزب الله بوده. بنابراین من فکر میکنم اسرائیل داره اون کار رو انجام میده، منتها در یک حالت و یک تصویر کوچکتر. در داخل اسرائیل مقامات سیاسی اسرائیل خیلی با آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل اعتراض میکنن که چرا شما به لبنان حمله نمیکنید. جنگ جواب خوبی برای رسیدن به اهداف سیاسی نیست و اینم فراموش نکنید، جنگ یک بازوی اهداف سیاسیه، جنگ قسمتی از اهداف سیاسیه. شما با جنگ نشون میدید که دنبال چه اهداف سیاسی هستید. در حال من فکر میکنم، من امیدوارم که جنگ در اونجا شروع نشه، برای اینکه تلفاتی رو که شما در غزه دیدید این دفعه تلفات بسیار بسیار بیشتر هم در جنوب لبنان هم داخل اسرائیل خواهد بود. درسته که شهروندان اسرائیل رو از مرزهای اسرائیل نزدیک به 80 تا 100 هزار نفر رو از شهرهای مرزی اسرائیل و لبنان بیرون کشیدن، ولی مسئله اینه که امروز برد موشکهایی که در دست حزب الله هست شاید به حیفا برسه. می‌دونیم که اکثریت کسانی که در حیفا زندگی میکنن یهودی نیستن و مسلمان و مسیحی و بهایی هستن. در حال امیدوارم این مسئله به اونجا کشیده نشه، ولی باور من برای اینه که اسرائیل این حملات در داخل خاک لبنان بیشتر و بیشتر خواهد کرد. بفهمید.
بسیار ممنون. باید منتظر شد و دید. اما یک خبری اومد که خیلی جالب بود که میگه که در ژانویه، یعنی 3 ماه پیش، در کشاکش ماجرای درگیری های حماس و اسرائیل، آمریکایی ها مجدداً در عمان، میدونی که عمان خیلی در این میانه تقلا میکنه تا رابطه ایران و آمریکا تبدیل به این رابطه، حالا عادی نه ولی از این خصومت تا اونجایی که ممکنه کم بشه. میگه در عمان یه مذاکرات پنهانی بوده بین ایران و آمریکا. میخوام ببینم که نگاه شما، اطلاع شما از این مذاکرات چیست؟ بفهم.
البته این خبر رو افتی فاینانشل تایمز لندن پخش کرده و مورد تایید
اینجا مطمئن. توی خبرهای
اینجا خبر آمده
بله.
اصلش بله. اصل از اونجا آمده. خب بالاخره لندنه دیگه، از همه چیز خبر دارن دیگه.
آه کشور شماست دیگه. بفهم.
در حال وقتی که این خبر پخش شد خیلی سریع در تمامی رسانه‌های دنیا گسترش بده کرد. جمهوری اسلامی میگه که ما راجع به مسائل اتمی صحبت کردیم، کاخ سفید و نمایندگانش رو میگن که خیر این مذاکرات در رابطه، البته آمریکا میگه مذاکرات مستقیم بوده، جمهوری اسلامی میگه خیر مذاکرات مستقیم نبوده، اما مثلا سیاستمداران عمانی و دیپلمات‌های لبنانی، ببخشید عمانی، که در اونجا بودن پیام های آمریکا رو میبردن میدادن به جمهوری اسلامی. خب اگه اینطوری بوده که چرا رفتین عمان؟ پس بنابراین مذاکرات مستقیم بوده، یعنی در یه اتاق نشستین و صحبت کردین. جمهوری اسلامی میگه که ما راجع به مسئله پرونده اتمی صحبت کردیم. ایالات متحده آمریکا میگه که این مذاکرات، که باز این طرف بیشتر میتونیم قبول بکنیم، یعنی آمریکا رو، در اینجا بوده که نسبت به حملات حوثی ها در دریای سرخ بوده و خواست آمریکا، درخواست آمریکا این بوده که جلوی این حملات رو بگیره و اجازه نده که این مسئله حملاتی که داریم میبینیم در داخل دریای سرخ که امروز، یعنی مارچ، یعنی 2 ماه پیش از این صحبت گذشته، میبینیم که این حملات بیشتر و شاید هم بسیار کشنده تر شده. در حال مذاکرات در اونجا انجام شده، نتیجه گیری خاصی در واقع به دست نیامده، ولی از روی اطلاعات دیگری که به دست اومده به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا فقط در رابطه با مسئله حوثی ها با جمهوری اسلامی مذاکره نکرده. در واقع نگرانی ایالات متحده آمریکا فقط از فرستادن موشک ها و اسلحه جمهوری اسلامی به حوثی ها نبوده. من اشاره کردم در چند هفته پیش دو کشتی، دو ناو ایرانی به نام البرز و بهشاد در داخل دریای سرخ هستند و زمانی که نیروهای نظامی آمریکا، هواپیمای نظامی آمریکا، کشتی نظامی آمریکا حمله کردن به طرف حوثی ها، این دو کشتی یکشون از دریای سرخ اومده بیرون و اون کشتی دومی بهشاد اومده نزدیک جبوتی. جبوتی بندری در این طرف دریای سرخ قسمت آفریقایی و در اونجا چینی ها بندر نظامی دارن و برداشت نیرو دریایی سپاه پاسداران این بوده که اگه ما این ناو رو بیاریم این طرف، آمریکایی‌ها حمله نمی‌کنن. این تهدید رو ایالات متحده آمریکا کرده که اگر شما بیرون نکشین این ناو ها رو ما میزنیم. ولی قسمت دیگری هم در این مذاکرات بوده و اون مسئله فرستادن موشک‌های بالستیک به روسیه است که امروز میدونیم که یا همین دیروز کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا اعلام کرده که اگر این موشک‌های بالستیک به دست روس‌ها برسه، روس‌ها خودشون دارن این موشک‌ها رو، احتیاج به تکنولوژی جمهوری اسلامی ندارن، ممکنه کم بود داشته باشن، ممکنه نمیتونن به اندازه کافی سلاح تولید بکنن، ممکنه بیشتر از اون داره استفاده میشه، ولی خب کمبودهایی که ارتش روسیه داره، اگر اتحادیه اروپا گفت اگر این موشک‌ها به دست روس‌ها برسه و اونها بخوان بقیه اوکراین رو بزنن، کیف رو بزنن و بقیه شهر رو بزنن و با اون تهدید بکنن در واقع بقیه اروپا رو، ما تحریمات بیشتری رو بر علیه جمهوری اسلامی پیاده میکنیم. خب صحبت در اینجاست که این تحریمات رو شما گذاشتین ولی عمل نمیکنیم. ایالات متحده آمریکا، قول بزرگ دنیا، اومده تحریمات نفتی رو گذاشته ولی اجازه میده که جمهوری اسلامی نفتشو به چین بفروشه، در مقابلش پول بگیره، یا اینکه پهپادها رو به روسیه بده، طلای قاچاقی رو که روسیه، من در هفته پیشم گفتم، بدن به جمهوری اسلامی، اینا هم طلا رو بفروشن، پولشو بگیرن، دوباره همین برنامه رو به قول معروف ریسایکل بکنن و انجام بدن. بنابراین نکته که در اینجا هست و این مذاکرات نشانگر نگرانی آمریکا و نگرانی بیش از حد جمهوری اسلامی و اتاق فکری جمهوری اسلامی، سفر قانونی رو اشاره کردیم در واقع مسائلی که هست. خب پس اگر جمهوری اسلامی کنترل نداره روی حوثی ها، پس چی کار دارن اونجا میکنن؟ ایالات متحده آمریکا امروز متوجه این مسئله شده که جمهوری اسلامی کنترل کامل روی حوثی ها نداره و حوثی ها تونستن خودشون رو به عنوان یک نیروی مستقل سیاسی که در آینده یمن رو کنترل خواهد کرد به دنیا نشون بدن. امروز بازی حوثی ها قدری با بازی جمهوری اسلامی فرق داره. حوثی ها دنبال به دست آوردن بقیه یمن هستند و جمهوری اسلامی دنبال این مسئله است که نشون بده میتونه در مسائل منطقه‌ای دخالت بکنه و بدون جمهوری اسلامی و بدون مطرح کردن و برداشتن تحریمات منطقه نمیتونه روی خوش ببینه، به خصوص با طرحهایی که از هندوستان میخوان جنس بره حالا به دریای خاورمیانه و بقیه تجارت بین‌المللی که بخواد انجام بشه. و فراموش نکنیم تا زمانی که حوثی ها با این سلاح های کم، چون این سلاح ها اگر بهشون نرسه یه روزی در واقع تمام میشه و قدرت تولید هم ندارن، حوثی ها امروز دارای نفت هستن، میتونن نفت صادر بکنن، درآمد داشته باشن، از کره شمالی موشک ها رو بخرن، بنابراین تمامی اینها نشانگر اینه که برخلاف تهدیدهایی که از اروپا میاد، برخلاف تهدیدهایی که از داخل آمریکا میاد که به نظر من آنچنانی نیست، جمهوری اسلامی قصد درگیری با ایالات متحده آمریکا رو نداره، ایالات متحده آمریکا قصد درگیری با جمهوری اسلامی رو نداره و در ضمن جمهوری اسلامی قصد درگیری با اسرائیل هم نداره، با وجود اینکه این اولین جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هست، جنگی رو که حماس شروع کرده. بنابراین من فکر میکنم نتیجه گیری از این مذاکرات اینه که گروه مذاکره کننده و گروه تصمیم گیرنده در تهران دو عامل مختلف و دو گروه مختلف هستند، یا اینکه در داخل جمهوری اسلامی گروه‌هایی هستند که میفرستن اینها رو برای مذاکره ولی گروه‌های تصمیم گیرنده و اونهایی که میخوان که سپاه پاسداران هست و قسمتی از بدنه سپاه پاسداران، چون تمامشون نیستن، اون بدنه، اون قسمت میخواد که این تشنجات ادامه پیدا بکنه. و من فکر می‌کنم نتیجه از این مذاکرات پیش نخواهد اومد. اون مسئله که در حماس دیدیم به نظر من تمام شده است، مسئله زمانه و اگر ایالات متحده آمریکا اجازه بده که اسرائیل کارش رو انجام بده و اگر اسرائیل در اون قسمتی که من گفتم فلسطینی های غزه رو بتونه بیاره بیرون که بتونه رفع رو تموم بکنه و حماس رو جمع جور بکنه، من فکر میکنم خاورمیانه جدیدی، فصل جدیدی در خاورمیانه نوشته خواهد شد. آیا آمریکا برای این مسئله با جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه؟ من فکر میکنم که این جنگ و به طور کلی اشکالات منطقه‌ای میتونه حالت بومرنگی داشته باشه، یعنی برگرده و جمهوری اسلامی رو اذیت بکنه. و من فکر کنم اتاق فکری جمهوری اسلامی متوجه شده که بیش از حد نباید مسئله حوثی ها رو گرم بکنه، چون امروز سخن دیگه از هشت الشعبی و بقیه در داخل عراق و سوریه و حمله به آمریکا نمیدیم. هیچ حمله ای نشده و فعلا اونجا در کنترل هست. کنترل بعدی، چون حماس از دست رفته، کنترل بعدی مسئله حوثی ها و کنترل از اون مهمتر مسئله حزب الله است که به نظر من فعلا داره انجام میشه. ولی من فکر میکنم این صحبت ها ادامه خواهد داشت، در هفته های آینده باز هم خواهیم شنید که این مذاکرات حالا به یه نحو دیگر این دفعه ممکنه در قطر یا در جاهای دیگه انجام بشه. در حال هر دو کشور عمان و قطر نقش سازنده ای برای نزدیک شدن جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکایی که آقای بایدن رئیس جمهورش باشه، نه کسی دیگری، دارن. بنابراین به امید روزهای بهتر. بفرمایید.
بسیار ممنونم، متشکرم. خب تو این میانه ما ماجرای سخنان رئیس جمهور در کنگره رو داشتیم، استیت یونین، که دوستان راجبش صحبت کردن هفته گذشته. ولی خیلی جالبه که چاک شومر که خودش یک یهودیه و ساکن نیویورکه، در این گیرودار در یک سخنرانی آتشین خلاصه میتازه به بیوی نتانیاهو. به نظر چرا این کارو میکنه و دلیلش چیه؟ آیا اصلا منطقشو درست دیدی یا نه؟
آقای بهبهانی، ما در یک زمان سیاسی بسیار بسیار خاص ویژه‌ای در داخل آمریکا قرار داریم. بدین معنی که یک رئیس جمهور دموکرات آقای جو بایدن که پشتیبانی بسیار بسیار بیپروا و کاملی رو از اسرائیل کرده، اسلحه در اختیار اسرائیل گذاشته، کمک نظامی کرده، کمک مالی کرده، با تمامی اینها وقتی که انتخابات اولیه اون چیزی که به عنوان سوپر تیوزدی در آمریکا، سه‌شنبه بزرگ بهش میگیم، وقتی که نتایج این انتخابات در ایالت میشیگان، که ایالت میشیگان هم یکی از اون ایالتهایی که ما بهش میگیم سوینگ ستیت، یعنی میتونه هم دموکرات باشه هم ریپابلیکن به خاطر سیستم رأی‌گیری در آمریکا، در میشیگان اتفاقی افتاد و خواهر خانم رشیدا طلیب که رئیس دفتر مخصوص حزب دموکرات در میشیگان هست، در زمان رأی‌گیری سوپر تیوزدی و قبل از اون گفته بود که شما میتونید اگر نمیخواید به حزب دموکرات رأی بدید یا به نماینده حزب دموکرات رأی بدید، میتونید به عنوان غیر متعهد رأی بدید، چون در این باکس هایی که رأی میدن یک باکسی هست که غیر متعهد، نه ریپابلیکن، نه این ایندیپندنت هم، نه غیر متعهد. و قصد این خانم، اسمش هم چی نوشته بودم، خانم لیلا آلبوت که خانم خواهر همین خانم رشیده طلیب که هستن، که نماینده کنگره آمریکا از یکی از شهرهای میشیگان است، ایالت میشیگان است. بنابراین 100,000 رأی در انتخابات اولیه، 100,000 رأی به عنوان غیر متعهد، این شماره خیلی زیاده برای یک ایالت، اونم در انتخابات اولیه 100,000 رأی به عنوان غیر متعهد نوشته شد. خب این رأی ها چی بود؟ رأی مسلمانانه میشه ایران بود. بنابراین زنگ خطری رو در داخل کاخ سفید زد و زنگ خطری رو در سنای آمریکا زد که حتی سناتورها میتونن عوض بشن، نمایندگان مجلس میتونن عوض بشن. بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله که براتون توضیح دادم که حالا نزدیکتر به انتخابات بشیم من راجع به مسئله بیشتر صحبت خواهم کرد، این زنگ خطر زنگ خطری بود و صحبت هایی بود که اگر شما اشاره کردیم به سخنان رئیس جمهور در کنگره در استیت اف یونین، خب دیدیم که خانم رشیده طلیب و بقیه با یک کفیه نشسته بودن و یه دونه پلاکارد هم دستشون بالا برده بودن که سیز فایر نا، آتش بس نا. خب اون آتش بس انجام نخواهد شد فعلا تا زمانی که اسرائیل به نتیجه برسه. بنابراین چون این بانوان در داخل مجلس آمریکا میدونن، بنابراین حزب دموکرات آمریکا که اشکال یهود ستیزی داره، من در زمان دیگر راجع به این صحبت خواهم کرد، حزب دموکرات آمریکا به خصوص جناح چپ حزب دموکرات آمریکا اشکال یهود ستیزی داره و اشکال اسرائیل ستیزی داره. خب اینها نشستن و با همدیگه صحبتهایی رو کردن و متوجه شدن که بله اگه یکی دو ایالت اینطوری عوض بشه، آقای بایدنی که الان در مقابل ترامپ نزدیک به 2 تا 3% یا 5% هد تو هد، یعنی در مقابل همدیگه فاصله آنچنانی ندارن، اگر این در این چند درجه رای بالا پایین بشه، بنابراین آقای ترامپ حتما برده و آقای بایدن حتما باخته. من کلمه حتما رو دارم استفاده میکنم، البته من فکر میکنم هنوزم آقای پرزیدنت ترامپ اگر از این مینگذاری که دموکرات ها براش کردن، مینگذاری کارهای دادگاهی که فعلا یه مقدارش به نفع آقای ترامپ داره تموم میشه، اگر از این مینگذاری جان سالم ببره بتونه بیرون بیاد، من فکر میکنم ایشون رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود و به نفع هم آمریکا و هم از نقطه نظر و بقیه دنیا خواهد بود که یک دموکرات که تحت یعنی گروگان جناح چپ خودش هست، جناح چپ حزب دموکرات هست، بهتر رئیس جمهور نشه. و من فکر می‌کنم یواش یواش دیده آقای بایدن داره به اونجا میرسه. اما آقای چاک شومر که یک یهودی هستند و از ایالت نیویورک سناتور هستند و رئیس سنای آمریکا هستند، رئیس سناتورهای در سنای آمریکا هستند، با آقای نتانیاهو حملاتی رو کردن که ملت اسرائیل باید نتانیاهو رو کنار بذاره و باید بعد از جنگ یک انتخاباتی در اونجا بشه و نتانیاهو عوض بشه. نتانیاهو با آخر کارش رسیده. آقای نتانیاهو هم بلافاصله جواب دادن که خب بله شما دارید دموکراسی ما رو تضعیف میکنید. آقای چاک شومر به 3 دلیل این کارو کرده. دلیل اول این بوده که خورده حسابشون رو با آقای نتانیاهو برای اون سال 2015 که نتانیاهو اومد اینجا و دستبوس آقای اوباما نرفت و مستقیما رفت به مجلسین آمریکا و سخنرانی کرد، خورده حسابشون رو پس بدن. خب نوبت اینا شده، حالا دارن پس میدن. سیاست صفحات درازی رو داره، صفحات طولانی رو داره، صبر میکنن در جایی که باید جواب داده بشه جواب میدن. این یکی از دلایلش بود. دلیل دوم اینه که آقای نتانیاهو احتیاجی نداره که وارد انتخابات بشه و احتیاجی هم من فکر میکنم آقای نتانیاهو باید استعفا بکنه بعد از جنگ. من فکر میکنم ایشون باید بره کنار، یه چهره جدیدی باید بیاد که این خاطرات 7 اکتبر رو دیگه در داخل سیاست آمریکا، در داخل سیاست اسرائیل رنگ و بوی نداشته باشه. اما آقای نتانیاهو تا سال 2026 احتیاجی نداره که وارد انتخابات بشه، چون این دولت دست راستی ازشون داره پشتیبانی میکنه. بنابراین آقای نتانیاهو اون جواب دادن، ولی صحبت‌های آقای چاک شومر زمانی که اینطور به رئیس جمهور، به نخست وزیر اسرائیل حمله میکنه، دستورات از کاخ سفید داره میاد. همونطوری دیدیم و همین مسئله رو دیدیم که خانم وایس پرزیدنت کاملا هریس همین حملات رو در البته در حد پایینتری نسبت به آقای بنجامین نتانیاهو کردن. در این زمان جنگ برای قوی ترین بزرگترین متحد آمریکا در داخل خاورمیانه یعنی اسرائیل، از نظر من این صحبت ها جایی نداشته، ولی داره دلیل سوم اینه، داره ترس و نگرانی حزب دموکرات رو از دخالت یک جنگ که داره در یک منطقه دیگه داره انجام میشه نشون بده. من مجددا این مسئله رو تکرار میکنم، امروز چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی، سیاست اون سیاستی رو که آمریکا در از زمان جنگ جهانی دوم پیاده کرده که ما دنیا رو کنترل میکنیم و اون اجازه نمیدیم که اتفاقی بدون اجازه ما بیفته، دارن این مسئله مورد چالش قرار میدن. امروز اگر دو جنگ اوکراین و اسرائیل و حماس رو نگاه بکنیم، اینها یک جنگه ولی در دو جبهه هست، در دو جبهه داره انجام میشه. بنابراین آقای چاک شومر به قول آمریکایی‌ها did the dirty job، اون قسمت کار حرفی رو که نبسته بزنه زده، و امروز اسرائیل و سیاستمداران اسرائیل و آمریکا از رو دارن با همدیگه می جنگن، شمشیرها بیرون کشیده شده. و فراموش نکنید اگر نگاه دستگاه سیاسی آمریکا به آقای بنی گنتس هست که جانشین نتانیاهو بشه، فراموش نکنیم دو هفته پیش آقای بنی گنتس به اسرائیل اومدن، اول نشون در ببخشید به آمریکا اومدن. اگر آقای بنی گنتس در داخل کابینه جنگی آقای نتانیاهو و اسرائیل هست، بدونه من نظرم بدونه پشتیبانی آقای نتانیاهو و تایید آقای نتانیاهو نمیتونست سر خود سر راه پامشه بیاد بره با کاخ سفید صحبت بکنه. آقای بنی گنتس اینجا آمدن که اون گزارشی رو که ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید میخواست بهشون بگن که ما وارد رفح خواهیم شد. در سخنانشون آقای گنتس گفتن که اگر غزه، ببخشید، اگر حماس در فکر مردم غزه و فلسطینیا هست، یک انتخاب بیشتر نداره، گروگان رو آزاد کنید، ما با شما کنار میاییم. اسرائیل قبل از اینکه این حمله بشه بارها سعی کرد که بتونه با حماس کنار بیاد، ولی حماس این مسئله رو قبول نکرد. بنابراین امروز ترس از شکست کاخ سفید، ترس از دست دادن کرسی های سناتور سنا در داخل سنای آمریکا و ترس از دست دادن شماره کرسی های مجلس آمریکا هست که مجلس نمایندگان آمریکا هست که این ترس رو به دل دموکرات‌ها انداخته و این شجاعت رو به آقای چاک شومر داده که به اسرائیل حمله، به آقای نتانیاهو حمله بکنه. ولی من فکر میکنم که این مسئله جایی نخواهد داشت در سیاست آینده اسرائیل و آمریکا. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که بهش اشاره میخوام بکنم اینه که ایالات متحده آمریکا بعد از کمک‌های و پشتیبانی که از اسرائیل در این جنگ کرده، باور داشته یا اون دیدگاه رو داشته که اسرائیل و نتانیاهو به صحبت‌های آمریکا گوش بکنن و سر سلطه بیارن پایین و قبول بکنن این مسئله رو. ولی چون اسرائیل قبول نکرده، بنابراین شمشیرها از رو بسته شده و آقای چاک شومر میخوان به قول خودشون نتانیاهو رو حذف بکنن تا کس دیگری بیاد در اونجا که دیدگاه بهتر و بیشتری نسبت به تشکیل دو کشور برای دو ملت رو داشته باشه. که بازم من تکرار میکنم، امروز در این مقطع زمانی در سال 2024 نمیتونیم راجع به دو کشور و دو ملت صحبت بکنیم. امروز باید این جنگ اول تموم بشه و تکلیف فلسطینی ها و آوارگان فلسطینی و فلسطینی ها که غذا ندارن بخورن، نون و آب ندارن بخورن، باید به این وضع اینا رسیدگی بشه. اگه آقای چاک شومر خیلی ناراحت هستن، خواهش میکنم که از دوستان ثروتمندی که دارن کمک های بیشتر رو برای فلسطینی ها بفرستن. احتیاجی نیست که آقای نتانیاهو عوض بشن. بفرمایید.
بله، این داستان نداشتن نون و آب خیلی مسئله مهمیه. اما این داستان آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل هم خب اسباب مسئله است و ما میبینیم که تظاهراتی از پیش از این داستان برقرار بود سر ماجرای دادگستری و اینکه اختیارات بدن و چه نخست وزیر رو فعلا دادگستری نمیتونن ببرن از این حرفا، که خب اون بر اثر فشار داخلی و اجتماع اون به هم عقب نشست و اون رو نپذیرفتن. ولی خود آقای نتانیاهو در داخل وضع چندان مناسبی نداره و اگر این جنگ نبود یقینا ایشون رو برکنار میکردن. این ربطی به این داستان به نظر من نداره که اینا میخوان اینو کنار بذارن.
آقای نتانیاهو، آقای ببانی
جانم
دولت آقای نتانیاهو 64 کرسی از 120 کرسی رو داره، چطور میخوان کنارش بذارن؟ میتونی برای من توضیح بدید؟ این یه باید استعفا بکنه ایشون، تمامی گروه های چپ، گروه های کارگر، حزب کارگر و بقیه احزاب با هم متحد هستن، اینا 64 کرسی رو دارن. البته اون کسانی که امروز از نتانیاهو دارن پشتیبانی میکنن همونها هستند که ممکنه نتانیاهو رو وادار به استعفا بکنن، ولی آقای نتانیاهو نباید استعفا یعنی برای خودش اینطوری تصور میکنه که فعلا کسی نمیتونه آقای نتانیاهو رو برکنار بکنه مگر اینکه استعفا بکنه. باور من بر اینه که آقای نتانیاهو اشتباهات زیادی کردن، برای اینکه این مسائلی رو که امروز ما داریم راجبش صحبت میکنیم، منظورم از نقطه نظر تغییراتی که ایشون در قسمت قانون اساسی اسرائیل و نسبت به دادگاه ها و نظر دادگاه ها میخواستن بدن، کار اشتباهی بود و جامعه و کشور اسرائیل رو در نفاق انداخت، تفرقه انداخت در اونجا. بنابراین من فکر میکنم امروز در این حال حاضر جایی برای این صحبت ها نیست تا اینکه این جنگ تموم بشه، و در واقع در اون زمان خواهد بود که تظاهرات بیشتری به نظر من بر علیه نتانیاهو انجام خواهد شد. اونم بستگی داره که چند نفر از این 134 گروگان تا الان زنده هستن. بر طبق دستگاه اطلاعاتی اسرائیل میگن 80 نفرشون زنده. بنابراین وقتی که اون شهروندان امید رو از دست بدن، من فکر میکنم تغییرات بیشتری در اسرائیل انجام خواهد شد، ولی نتانیاهو در آینده سیاسی اسرائیل از نقطه نظر من نقش نخواهد داشت. بفرمایید.
پس همون نتیجه رو میگیریم که به هر حال نتانیاهو آینده‌ای به نظر شما هم در سیاست نقش نخواهد داشت، یعنی دیگه با این جنگ داستان او هم با پایان جنگ داستان او هم به پایان میرسه. درست فهمیدم؟
بله.
بسیار بسیار ازت ممنون، سپاسگزار، و بازم تبریک میگم نوروز رو برای تو، خانواده، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوار، به راستی بهترین شادباشای نوروزی رو تقدیم حضور شما میکنم و ازت ممنونم که مهر میکنی و به حال این فرجه رو به ما میدی که روزهای جمعه از تجربه و دانشت بهره بری. ممنون آقا، سپاسگزار، تا فرصت دیگه. متشکرم.
سپاس و بدرود.
ممنون. مرسی. به ها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نظری نیست سپاس گذارم. برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر.